دوستان سلام، خوشحالیم از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه دیگری از زنان امید با ما هستین. فکر میکنم از وقتی که گذاشتین کلی استفاده کنین، چون برنامه فوق‌العاده عالی در پیش رو داریم.
کاملا درسته، ما وقت و انرژی زیادی برای آماده کردن این برنامه گذاشتیم دوستان.
و تا یادم نرفته بگم که قسمت جدیدی به بخش دعای ما اضافه شده که خیلی مهمه.
امروز به موضوع خشونت خانگی باز هم ادامه خواهیم داد. میدونیم که این موضوع خیلی جدیه. اطلاعات مهمی برای شما این هفته داریم و میخواییم با این اطمینان که خدا دوستتون داره و برای او عزیز هستین از پای رادیوهاتون بلند شین. خب، در این باره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
و امروز مطلبی از فریده داریم درباره اینکه چطور اجازه ندیم که خشم و عصبانیت بر ما غلبه کنه. عصبانیت از کجا میاد و چرا مردم به خشونت رو میارن؟ چی کار میتونیم براش بکنیم؟ در بخش درسای برای روح شما پاسخ این پرسش ها رو خواهیم گرفت.
دوستان شنونده خوب ما، لطفاً با ما در زنان امید باشیم. برمیگردیم.
لغت خشونت کافیه که تن ما رو بلرزونه. این چیزیه که همه ازش میترسیم. بعضیا قربانی خشونت هستن و بعضیا به بقیه آسیب میرسونن و باعث درد و رنجشون میشن. اما اگر خشونت اینقدر بده، چرا در وهله اول مردم به خشونت رو میارن؟
دوستان، اگر هفته پیش با ما بوده باشین، یادتون هست که درباره خشونت خانگی صحبت کردیم. میدونیم که منظور از خشونت خانگی خشونت در منزل هست. خونه سالم جاییه که در اون محبت، پذیرش و بخشش وجود داره. اختلاف نظرها در هر خانواده‌ای دیده میشه. برای اینکه هر کدوم از ما از نظر شخصیتی با هم متفاوت هستیم. کسانی که در خانواده‌های سالم زندگی میکنن، احساسشون رو به طرز سازنده‌ای بیان میکنن و یاد میگیرن که با احترام با یکدیگر ارتباط برقرار بکنن. در مورد حقیقتی که در محبت وجود داره، کتاب مقدس میگه درباره حقیقت محکم و با اقتدار صحبت کنین، ولی نه با لحن عصبانی.
دوستان، میدونین دلایل خشونت خانوادگی چیه؟ امروز در مورد یکی از دلایل اصلیش که عصبانیت صحبت میکنیم. دو نوع خشم داریم. اسم یکیش رو خشم سالم و دیگری رو خشم گناه‌آلود میذاریم. خشم سالم شبیه به یه زنگ خطره که از ما و دیگران محافظت میکنه. برای مثال، اگر شما شاهد کتک خوردن یه نفر باشین، شاید به طور ناخودآگاه بدوین و قربانی رو نجات بدین. خداوند این حس رو در همه ما گذاشته. خیلی از ما بدون اینکه متوجه باشیم از خودمون و دیگران عصبانی هستیم. تا حالا شده از اینکه چرا اینقدر عصبانی هستین تعجب کنین؟ این نوع از عصبانیت خودش رو به صورت لگد زدن، سیلی زدن و مشت زدن نشون میده. شما شاید حرفهایی بزنین که به روح و روان دیگران آسیب بزنه و بعد متوجه بشین که اشتباه کردین. به این خشونت کلامی میگن.
دوستان، یک ضرب المثل میگه چوب و سنگ استخونای منو میشکنه ولی کلمه ها نه. این گفته درست نیست. اسم گذاشتن بر روی دیگران هم به ما هم به طرف مقابل آسیب میرسونه. پیش از این که به عزیزان یا به دوستانمون حرفای آزاردهنده بزنی، دوباره باید فکر کنیم. یادتون باشه کلمه ها به محض این که از دهان ما بیرون میان، دیگه نمیتونیم پسشون بگیریم. شاید بعدش عذرخواهی کنیم، ولی حرفای ما آسیب خودشونو رسوندن.
عزیزان، خیلی خوبه قبل از اینکه چیزی رو بگیم که بعدش پشیمون بشیم، درباره اون دوباره فکر کنیم.
اگر بچه‌تون کاری رو که ازش خواستین انجام نده، خونسردیتون رو از دست میدین؟ این عصبانی شدن ممکنه که حتی خود شما رو هم بترسونه، چون ممکنه نتونین خودتون رو کنترل کنین و کاری کنین که به بچه‌تون آسیب برسونین. شاید شما چند تا بچه دارین و فشار و مسئولیت نگهداری از اونا مرتب بیشتر میشه و خشم و فشار زیاد مجبورتون میکنه که بچه هاتون رو تنبیه کنین. این خشم غیر قابل کنترل یه زنگ خطره که نشون میده خشم داره شما رو کنترل میکنه و ممکنه کاری کنین که برای همیشه به بچه‌تون آسیب برسه. کار عاقلانه اینه که در درون خودتون دنبال دلیل این عصبانیت بگردین.
دوستان، اینجا یه مثال عملی میاریم. توی ماشین در قسمت داشبورد ما یه سری چراغ‌هایی داریم که وقتی ماشین مشکل فنی داشته باشه روشن میشن. اگر چراغای هشدار دهنده روشن بشه و راننده این هشدارها رو نادیده بگیره، ماشین دچار مشکلات زیاده میشه و در نهایت از کار میفته. همینطور همین علائم هشدار دهنده رو در خودتون نادیده نگیرین. اگر میبینین که زود از کوره در میرین و خشمگین میشین، بهترین راه حل کردن مشکله. خبر خوب اینه که میتونین خشمتون رو کنترل کنین و میتونین قدمهای عملی و روحانی بردارین که به کنترل خودتون کمک میکنه.
دوستان خوبم، اول از خدا بخواین که به شما در کنترل خودتون کمک کنه. به خدا بگین که احساستون چیه و از او کمک بگیرین که راه حل مشکل رو به شما نشون بده و به قلب‌های مضطرب شما آرامش بده. چند تا راه حل عملی دیگه هم هست که میتونه به شما کمک کنه. برای چند دقیقه اتاق رو ترک کنین تا بتونین بهتر فکر کنین و دعا کنین. همچنین سعی کنین نفس‌های عمیق شکمی بکشین. نفس‌های سطحی از قفسه سینه شما رو آروم نمی‌کنه. یه راه دیگه هم برای آروم کردن خودتون اینه که از کلمه‌ها یا عبارت‌های آرامش بخش مثل آروم باش یا جوش نخور استفاده کنیم. فراموش نکنیم که یه راه دیگه‌ای برای رهایی از استرس میتونه پیاده روی‌های کوتاه و سبک باشه و چیزی رو که باعث عصبانیتتون میشه در ذهن خودتون تکرار نکنیم. این کار در نهایت شما رو بیشتر عصبی میکنه.
سارا جان، یه پیشنهاد دیگه هم اینه که فکرتون رو هر روز چک کنین. آیا شما از دیگران خیلی توقع دارین؟ آیا مرتباً به اطرافیان خودتون میگین همیشه این کار رو بکن یا هیچ وقت اون کار رو نکن؟ لغت همیشه و هیچ وقت فشار زیادی روی شما و عزیزانتون میذاره. در مورد استفاده از لغت‌های همیشه و هرگز دقت کنین. بیشتر وقتها جمله‌هایی که همیشه و هرگز دارن یا افراطی‌اند و یا درست نیستن و نشون میدن از دیگران توقع بیجا داریم. خب اونا میتونن توقع ما رو به جا نیارن و ما رو بیشتر عصبانی کنن. باید بپذیرین که این غلطه. توجه داشته باشین که همه ما وقتی اون چیزی رو که میخوایم به دست نمیاریم ناامید و آشفته میشیم.
عزیزان، یه روش دیگه که میتونه به کنترل خشمتون کمک کنه اینه که خودتون رو به جای اون کسی که از دستش عصبانی هستین بذارین. دوست دارین اون کلماتی رو که برای بقیه به کار میبرین در مورد خودتون به کار ببره؟ دوست دارین اونطور که با بقیه رفتار میکنن با شما هم رفتار کنن؟ عیسی مسیح میگه آنچنان که دوست دارید با شما رفتار کنند با دیگران همان گونه رفتار کنید.
دوستان، به هر حال یه وقتایی هست که واقعا متوجه تأثیر حرفامون بر روی افراد خانوادمون نمیشیم. اجازه بدین که چیزی رو که مادرم همیشه از بچگی به من میگفت با شما در میون بذارم. اون میگفت اون شکمتو تو بده و صاف باستا. چیزی که به هم میگفت باعث میشد که من فکر کنم که زیبا و مهم نیستم. میدونم حقیقت اینه که درون آدم مهمه، اما احساساتم اون موقع فرق میکردن. بعدها به مادرم گفتم که چقدر اون حرف منو ناراحت و عصبانی میکرد و متوجه شدم که او در تمام مدت به خیال خودش به من کمک میکرده. خوشبختانه دیگه بعد از اون موقع منو ناراحت نکرد.
دوستان و شنونده های خوب ما، بالاخره نکته ای که به شما کمک میکنه که با خشمتون مواجه بشین، در هر موقعیتی سعی کنین قسمت خنده‌دارش رو ببینی. دوستی داشتم که با مردی که میخواست با او ازدواج کنه در حال گفتگو بود. اونها یه بحث خیلی جدی داشتن و نزدیک بود که دوستم از لحاظ احساسی آسیب ببینه. دوستم به جای اینکه تسلیم خشم و کلمات تند و تیزی بشه، یه نکته خنده‌دار توی حرفایی که میزدن پیدا کرد و خیلی زود خودش و نامزدش شروع به خندیدن کردن. و این از یک بحثی که میتونست به کدورت، دعوا و جدایی بکشه جلوگیری کرد. امیدواریم که خداوند به همه ما کنترل خشم رو تعلیم بده. دوستان خوبم، حالا با هم به مطلبی که فریده فرستاده در بخش درسایی برای روح شما گوش میکنیم. این مطلب در مورد ارتباط بین عصبانیت و خشونته. دوستان، امروز قسمت دوم زندگی با خشونت رو ادامه میدیم. واقعا نمیتونم تصور کنم که امروز خدا وقتی پایین رو نگاه میکنه و سیلاب اشک ها رو میبینه چه احساسی پیدا میکنه. و این اشک کسانیه که مورد خشونت، بی احترامی و سوء استفاده، حتی در معرض خطر مرگ در خونه هاشون و در گوشه و کنار دنیا هستن. در برنامه قبلی در مورد اولین خشونت در تاریخ صحبت کردیم. داستان دو برادر به نامهای قائن و هابیل بود. اگر کتاب مقدس دارین، میتونین داستان رو در پیدایش باب 4 بخونین. قائن و هابیل هدایای خودشون رو نزد خدا قربانی کردند. خدا از قربانی هابیل خوشش اومد، ولی قربانی قائن رو رد کرد.
در آیه 5 به ما میگه قائن عصبانی و غمگین بود. غرورش جریحه‌دار شده بود. از اینکه خدا قربانی او رو مثل قربانی برادرش قبول نکرده بود ناراحت بود و به حد جنون عصبانی بود. چون نمیتونست از خدا انتقام بگیره، به هابیل که خدا از او خوشنود بود حمله کرد. گفتیم که بعد قائن که خشم سراسر وجودش رو فرا گرفته بود با بیرحمی و خونسردی برادرش رو کشت. خب خدا جون، چی میشد یه دستی هم به سر این قائن میکشیدی؟ شاید تو دلمون داریم اینو میگیم. وقتی خدا از قائن در مورد برادرش پرسید، او به دروغ گفت من نمیدونم کجاست، مگه من نگهبان اون هستم. در پیدایش باب 4 آیه 5 تا 7 میخونیم که خداوند جوابی بسیار مهم به او داد. اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بر در در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو باید بر وی مسلط شوی. خدا داشت یه هشدار می داد به قائن.
عزیزان این خیلی مهمه. گناه همیشه و همه جا حاضره. گناه به این دنیا وارد شده و تا زمانی که ما در این دنیا هستیم باید با گناه دست و پنجه نرم کنیم. اما در اینجا خدا میگه شما باید بر گناه غلبه کنید. میدونیم که خشونت در گناه ریشه داره. خدا در اینجا خطاب به شخص عصبانی میگه مواظب باشید، زیرا شما باید تصمیم بگیرید که چطور در برابر خشم خود بایستید. فقط برای اینکه عصبانی هستین نباید به شخصی آسیب برسونین و یا اونو بکشین. بایستین و به سوی خدا قدم بردارین و از خدا کمک بخواین. تصمیم بگیرین و نذارین احساس خشم بر شما پیروز بشه. در برابر خدا از اینکه میخواین به روش خودتون زندگی کنین و با مردم بدرفتاری کنین توبه کنین. دیدید که قائن در خشم از گناه خودش توبه نکرد. در واقع آخرین باری که درباره قائن خوندیم او هنوز عصبانی بود و مشتش رو به سمت خدا گره کرده بود و مصمم بود که جان خدا رو با دستای خودش بگیره. چجوری؟ نمیدونم.
خب معلومه، با نافرمانی دوباره از خدا. خدا به او گفته بود که در روی زمین سرگردان میشه، ولی ما در آیه 5 میخونیم که قائن با طغیانگری و سرسختی تمام برای خودش یه شهر ساخت. قائن از خشم و کینه لبریز بود، از برادرش و از خدا و زندگیش و از همه چیز عصبانی بود. آدمای مثل قائن رو میشناسین؟ اینجور آدما همیشه عصبانی هستن و مثل یه بمب هر لحظه ممکنه منفجر بشن. فقط کافیه حرفی بزنین و یا کاری کنین، اون وقت بوم، اونا مثل یه آتش فشان منفجر میشن. اول با توهین کردن و فحش دادن و بعدش هم با خشونت فیزیکی و زدن. شاید این برای شما خیلی آشنا باشه و با همچین خشونتی در خونه درگیر باشین و نمیدونین که باید باهاش چیکار کنین. براتون توضیح میدم که چی باعث میشه که مردم چنین رفتار وحشتناکی نسبت به هم داشته باشن. دوباره برمیگردیم به قائم. خشم بر او چیره شده بود، اینطور نیست؟ سارا جان میشه ادامه بدی؟
حتماً. میدونی خشم چی عزیزان؟ خشم یکی از احساسای بنیادی توی وجود هر انسانیه. همه عصبانی میشن. احساس خشم دشمنی رو با خودش میاره. عصبانیت به خودی خود یک احساس خونساییه و میتونه محبت و عشق به همراه داشته باشه و یا میتونه خودخواه و ویرونگر باشه. عصبانیت غیر سازنده میتونه مردم رو رو در روی هم قرار بده. حتی آدما میتونن بر ضد خودشون کاری بکنن. بعضی وقتا خشم مثل یک آتیشیه که از درون شعله ور میشه. شخص خشمگین احساس میکنه که خونش داره به جوش میاد و اگر کنترل نشه میتونه به دیگران و به خود آسیب برسونه. این یه عصبانیت غیر سازنده و ویرانگره.
خب دوستان، آیا نوع درستی از عصبانیت هم وجود داره؟ البته ما باید از دیدن بدی‌ها خشمگین بشیم، از اینکه یه آدم مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار میگیره، یا وقتی که یه بچه مورد سوء استفاده قرار میگیره باید عصبانی بشیم. وقتی که به یه انسان آسیب وارد میشه، خشمی که در اینجا به وجود میاد خشم درستیه. در کتاب مقدس در رساله افسوسیان باب 4 آیه 26 و 27 میگه هنگامی که خشمگین میشوید گناه نکنید، مگذارید روزتان در خشم به سر رسد و ابلیس را مجال ندهید. میبینین که خشم به خودی خود نه درسته و نه غلط، تا اینکه پای یه انگیزه به وسط میاد. در مورد قائن هم همینطور بود. انگیزه او حسادت، بی احترامی به فرمان خدا و رفتار اشتباهش بود. خشم غیر سازنده باعث شد که برادرش رو به قتل برسونه. کسانی که مرتکب خشونت در خونه میشن اجازه میدن که حس طبیعی و مخرب عصبانیت بر اونها غلبه کنه. سوال اینه که چطور میشه آدم خشنی نبود؟ یک مادر خشن و بددهن نبود، یک شوهر خشن نبود و برای بچه ها بدآموزی نداشت.
خب دوستان، بیاین اون چرا که کتاب مقدس در این باره میگه با همدیگه بخونیم. کتاب مقدس میگه اول از همه خشم به ما کمک نمی کنه که به هدفی که خدا برای ما توی زندگی مشخص کرده برسیم. وقتی که ما بدون در نظر گرفتن دیگران تسلیم عصبانیت و خشونت میشیم، در نهایت به دیگران یا خودمون و یا معمولاً هر دو طرف آسیب میرسونیم. این چیزیه که در کتاب یعقوب باب 1 آیه 19 و 20 میگه: برادران عزیز من، توجه کنید، هر کس باید در شنیدن تند باشد، در گفتن کند و در خشم آهسته، زیرا خشم آدمی پارسایی مطلوب خدا را به بار نمی آورد. میبینیم که خداوند به ما اجازه نداده که بدون فکر کردن در مورد احساسامون و تأثیر بیانش روی زندگی دیگران و همینطور زندگی خودمون اونا رو به زبون بیاریم. اگر شما عصبانی هستین، خیلی مشکل میشه که به دیگران گوش داد و منطقی عمل کرد. اینطور نیست؟
دوم اینکه کتاب مقدس میگه که ما باید در صحبت کردن آهسته باشیم. پدرم به من و برادرام یاد داده بود که وقتی عصبانی هستیم تا 10 بشماریم و بعد صحبت کنیم. خوشحالم از اینکه پدرم اینو به من یاد داد، چون انجام این کار خیلی به من کمک کرد. سوم، کتاب مقدس به ما میگه که در عصبانی شدن باید درنگ کرد. اگر وقت بذارین و با خدا صحبت کنین و به او بگین که چقدر عصبانی هستین و از او در این شرایط سخت کمک بخواین، این از انفجار عصبانیت شما جلوگیری میکنه و میبینین که خداوند به شما توانایی کنترل خودتون رو میده. یه اصل دیگه هم اینو میگه که ما باید دنبال انتقام نباشیم. ولی در هر صورت انتقام یک چیز طبیعیه. فقط خداست که صبوره و ما رو عاشقانه دوست داره و کامله. اوست که حق داوری انسانها رو داره.
دوستان خوبم، در کتاب مقدس در رساله رومیان باب 12 آیه 19 میگه: ای عزیزان، انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که خداوند میگوید: انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد. واگذاری انتقام به خداوند به این معنی نیست که ما خواهان اجرای عدالت در مورد کسانی که به ما آسیب زدن نباشیم. به خدا شکایت کردن از قانون شکنان نباید این پیام رو به اونها بده که تو آزادی که هر کاری دوست داری با من و بچه هام بکنی، منم اهمیتی نمیدم. نه نه، پیام اینه که من به دنبال انتقام نیستم. من به خدا اطمینان میکنم که به روش خودش با تو برخورد کنه. اگر مشکل رو به خدا واگذار کنید، خواهید دید که خداوند برای این رفتار شما ارزش قائله. او شما رو برکت میده، شما رو نجات میده و عدالت رو از طرف شما اجرا میکنه.
خب دوستان، وقتمون تموم شده. بیاین با هم دعا کنیم. پدر عزیز، پدر، من نمیدونم که دوستان من الان چی میکشن و در چه وضعیتی هستن، اما تو میدونی. تو همه اونها رو دیده ای خداوندا. از تمام موقعیت‌های سختی که عبور کردن خداوندا، شاید در زیر فشار بودن، تحت آزار قرار گرفتن، شاید خداوند به اونها بی احترامی شده، کتک خوردن، تو خداوند تمام اون لحظات رو دیده ای. خداوند دعا میکنم و ازت میخوام که به اونها و خانواده‌هاشون تسلی بدی. اگر در خانواده‌هاشون سوء رفتار یا خشونت وجود داره، اگه خشم همدم هر روزه اونها هست، دعا میکنم که دستهای شفا بخش تو اونها رو لمس کنه. برای رهایی از این شیطان بزرگ دعا میکنم که آرامش و محبت و رستگاری وارد تمام خونه های اونها بشه. دعا میکنم کسانی که این برنامه رو دارن گوش میدن، خداوندا تو اونها رو همین لحظه آرامی ببخشی. پدر، دعا میکنم تمام اونهایی رو که برده خشم هستن و یا قربانی خشونت شدن، تو نجات بدی. زندگی اونها رو خداوندا تو پر کن، محبت تو پر کنه. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. اگر شما در یک خانواده متلاطم زندگی میکنین، ممکنه که براتون جای سوال باشه که چطور میتونم توی این دنیا به آرامش برسم. در خونه من فریاد زدن هست، اسم گذاشتن روی همدیگه هست، حتی خشونت فیزیکی هست. من واقعا آرامش رو میخوام، ولی چطور میتونم به دستش بیارم؟
کتاب مقدس میگه که عیسی شاهزاده صلحه. چرا ازش نمیخوایم که راحتی و آرامشی که بالاتر از درک ماست به ما عطا کنه؟ دوستان خوبم، بیاییم با هم به درگاه اون خدای واحد و حقیقی و خدای آرامش دهنده دعا کنیم. خداوند، شکرت میکنم برای اینکه تو حقیقتی هستی که توی زندگی تک تک ما خداوند وجود داری. خدایا، بعضی وقتا ما درک نمی کنیم که چه اتفاقی داره توی زندگی هامون میفته. نمیدونیم چرا تو خونه ای داریم زندگی میکنیم که خشونت، حرفای رکیک و عصبانیت اون خونه حکم فرماست. خدایا بعضی وقتا ما میخواییم که فرار کنیم از این موقعیت، از این خونه‌ای که داریم زندگی میکنیم توش که آرامشی نیست. میخواییم به جایی بریم خودمونو از نظر همه پنهان کنیم. خداوند، تنها تسلی ما اینه که تو همه چیو میبینی و از ما داری مواظبت میکنی. پدر، آرامشی فراتر از درک ما به ما بده. ما نمیدونیم که چطور باید این آرامش رو به دست بیاریم، اما میدونیم که کلام تو خداوند به ما گفته تو به ما آرامی میدی اگر به طرف تو بیاییم و از تو بخوایم. پدر، امروز میخواییم که آرامشی رو که فراتر از درک ماست به همه ما بدی، به تمام کسایی که مورد خشونت خونگی قرار گرفتن این آرامش رو بده. پدر، میدونیم که امروز تو دعای ما رو شنیدی و سپاسگزاریم از این که جواب دعای ما رو خواهی داد. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
قبل از اینکه با شما خدافظی کنیم، دوست داریم یه جواهر کوچیک از جعبه جواهرات امروز به شما تقدیم کنیم که آیاتی از مزمور 91: آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. درباره خداوند میگویم، اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیمروز هلاک می سازد. گرچه هزاران تن در کنار تو فرو افتند و 10,000 به جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهند آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید. چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را مأوای خود ساخته ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه تو نخواهد آمد. زیرا فرشتگانش را درباره تو فرمان خواهد داد تا در همه راه‌هایت نگاهبان تو باشند. آمین. امیدواریم که این کلام زیبا رو در سر تا سر روز با خودتون داشته باشین و امیدواریم که در سر تا سر هفته به شما آرامش بده. تا هفته آینده که دوباره با هم هستیم.
دوستان، ما اصلا نمی‌خوایم که زمان خیلی سریع بگذره، ولی بی صبرانه منتظریم تا هفته آینده دوباره با شما باشیم. تا اون موقع خیلی از ما در زنان امید برای شما دعا می‌کنیم، چون که دوست عزیز من، شما برای ما و خدا بسیار با ارزش هستید.
به اعتماد کردن به خدا ادامه بدین و یک زن امید باشین. پس تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
زنان امید @hotmail.com.
ای قوم خدا، ای که به یک دل با هم ساکنید، خوشی من فقط شما هستید، شما برادران من هستید. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من، جلال و خوشی من تو هستی. از بنیاد راستی هستی، جز سنگ‌های زنده مسیح، مورد اکرام و محبت هستی. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من، جلال و خوشی من تو هستی برادر من. هیکله خداوند هستی، جزء اعضای بدن مسیح، هم وطن مقدسین او، از اهل خانه خدا هستی. کیستومین من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من، جلال و خوشی من تو هستی، برادر من، ای خواهر من. کیستومین من، تاج فخر من،